بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث علم اجمالی یا اصالت الاحتیاط از سه مقام فارغ شدیم، رسیدیم به اموری که قبل از ورود به تنبیهات این امور را ذکر میکنیم. الامر الاول بحث امروز ماست. بله؟ نه، جز تنبیهات نمیتونه قرار، چون تنبیهات بحث صغربیه، اینا بحث کبربیه. الامر الاول الفراعت العقلیه و العلم الاجمالی. ما از کسانی بودیم که براعت عقلیه را انکار کردیم، گفتیم که قائل به براعت عقلیه نیستیم. حالا اگر قائل به براعت عقلیه شدیم، خب آیا نسبت به اون تکلیف معلوم بل اجماع ما براعت عقلیه داریم یا نداریم؟ آیا این تکلیف معلوم بل اجماع مجرا و مصب به براعت عقلیه هست یا نیست؟ اقوال در مسئله سه تا قوله. قبل از ورود به اقوال مقدمه ای را عرض کنم، بعد وارد بشیم در این اقوال. اون مقدمه اینه که براعت عقلیه را یه بار دیگه معنا کنیم. براعت عقلیه گفتیم همون قاعده قبح عقاب بلا بیان است. این قبح عقاب بلا بیان مخفف و کوتاه شده یک عبارت طولانی تریه و اون عبارت این است که العقاب على مخالفت تکلیف الذي لم يقم عليه بيان قبيح عقلا. پس این عبارت این بوده، شده خود عقاب بلا بیان. العقاب على مخالفت تکلیف الذي لم يقم عليه بيان قبيح عقلا. عقوبت کردن بر مخالفت تکلیفی که نسبت به اون تکلیف بیانی نیست، این عقوبت عقلا قبیحه. العقاب علی مخالفت تکلیف الذی لم یقم علیه بیان قبیح عقلا. بیان چیه؟ بیان دو تا بیشتر نیست، یکی قطع، یکی قطعی. قطع یعنی اعتقاد جزمی، قطعی عبارت از امری است که ما قطع داریم به اعتبار حجیت و منجزیت و اون امر عند المولا. اینا رو دقت کنید، چون مباحثی است که خیلی بعدن هم به درد میخوره. قطعی عبارت از امری است که ما قطع داریم به اعتبار حجیت و منجزیت و اون امر در مولا. اعتبار حجیت. آره. پس بنابراین بیان عبارت از قطع و قطعیست. قطعی عبارت از امریست که ما قطع داریم به اعتبار حجیت و منجزیت اون امر نزد مولا. در اصطلاح اون امر یا میگن اماره منجزه یا اصل منجز. این مفاد این قاعده هست. پس اگر مولا تکلیف فعلی داشته باشه، یک، ما قاطع به اون تکلیف نباشیم، دو، اماره یا اصل منجز هم نسبت به اون تکلیف نداشته باشیم، سه، اگر بر مخالفت این تکلیف عقاب بشیم عقلا قبیح، از چهار، این مفاد براعت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیانه. چون در هر دوتا چه قطعش چه قطعی ما نیاز داشتیم، گاهی وقتا گفتن بیان یعنی قطع، مثل مرحوم‌های سر. منتها اهم از این که قطع تعلق بگیره به خود تکلیف فعلی یا قطع تعلق بگیره به اعتبار اون امری که اون امر تعلق گرفته به تکلیف فعلی، اعتبار حجیت اون امر اندر مقدا. این میشه براعت عقلیه یا به تعبیر قاعده قبح عقاب بلا بیان. مشهور علما این قاعده رو پذیرفتن که گفتن علی عقوبتو علی مخالفت تکلیف لم یقم علیه بیانون قبیحتون. بعضی هم این قاعده رو نپذیرفتن، مثل مرحوم های صدر که ما هم تبعیت کردیم و این قاعده رو نپذیرفتیم، ما منکر این قاعده عقلیه شدیم. خب حالا که داریم بحث میکنیم، پس این پیش‌فرض رو داریم که چیه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان رو فرض میکنیم، تسلم میکنیم. در موارد علم اجمالی، وقتی من علم اجمالی دارم به وجوب یا حرمت احد ما، واضحه که من نسبت به اون تکلیف فعلی قطعی ندارم. اونی که دارم چیه؟ فقط یک قطع اجمالی دارم. در این مباحثی که در پیش داریم، تمام بحث اینه که آیا اون قطع اجمالی مثل قطع تفصیلی بیان است که عقوبتش عقوبت معد بیان باشه، یا بیان نیست و باز عقوبت بر مخالفت تکلیف معلوم به اجماع عقوبت بلا بیانه. پس در مقدمه براعت عقلیه رو یک بار دیگه معنا کردم و توضیح دادم. حالا سوال اینه که ما در موارد علم اجمالی که یک تکلیف معلومه به اجمال داریم، آیا نسبت به مخالفت این تکلیف قاعده قبح بلا بیان یا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو داریم یا نداریم؟ براعت عقلیه داریم یا نداریم؟ در جواب از این سوال سه تا جواب داده شده. در مسئله سه قول ما داریم. قول اول، قول مدرسه میرزاست، مرحوم میرزا نائینی، ایشان و منتبع ایشان. اینها تفصیل دادن بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. گفتن اگر شخص مکلف با اون تکلیف معلومه بر اجمال مخالفت قطعیه کرد، عقوبتش عقوبت معل بیانه، و اگر مکلف با تکلیف معلومه بر اجمال مخالفت احتمالی کرد، عقوبتش عقوبت بلا بیانه. پس اینها براعت عقلیه ره نسبت به مخالفت قطعیه جاری نمی دونن، اما نسبت به مخالفت احتمالی چیه؟ جاری می دونن. به عبارت دیگر علم اجمالی به حد ذاتهی مقتضی چیه؟ ترک مخالفت قطعیه است، اما مقتضی ترک مخالفت احتمالیه نیست. و به عبارت ثالثه، علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه نیست، فقط مقتضی چیه؟ ترک مخالفت قطعیه است، نه مقتضی موافقت قطعیه. یعنی ما باشیم و علم اجمالی و براعت عقلیه رو در نظر بگیریم، علم اجمالی فقط این مقدار اقتضا داره که باید مخالفت قطعیه نکنیم، ما لازم نیست موافقت قطعیه بکنیم. پس در مدرسه میرزا تفصیل از بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. در مخالفت قطعیه براعت عقلیه ما نداریم، اما در مخالفت احتمالیه من براعت عقلیه دارم. اگر عقوبت بشم بر مخالفت احتمالی، عقوبتیست بلا بیان و عقلا چیه؟ قبیحه. این قول اول. قول دوم قولیست از مرحوم آزیا و مرحوم اصفهانی. این دوتا فرمودند که براعت عقلیه نسبت به مخالفت تکلیف مطلقا جاری نیست. یعنی من اگر با تکلیف معلوم بالاجمال چه مخالفت احتمالیه بکنم، چه مخالفت قطعیه بکنم، عقوبت من عقوبت بلا بیان نیست. پس در مخالفت قطعیه با مدرسه میرزا موافقم که نسبت به مخالفت قطعیه براءت نداره، اما نسبت به مخالفت احتمالیه قائلن که چیه؟ براءت عقلیه ما نداریم. مرسی میرزا میگفت براءت عقلیه داریم. پس اگر من با تکلیف معلوم به اجمال مخالفت احتمالی کردم و عقوبت شدم، عقوبتون معل بیان لا اقابون بلا بیان. این هم قول دوم که قول مرحوم آغازی ها و مرحوم اصفهانی است. قول سوم در مسئله مختار مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر تفصیل داده بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. گفته در شبهات حکمیه نظرش با مدرسه میرزا یکیه. گفته ما نسبت به مخالفت احتمالی چیه؟ براءت عقلیه داریم. عقوبت بر مخالفت احتمالیه عقوبت بلا بیانه. مثل چی؟ مثل این که من علم اجمالی دارم، یا امروز ظهر بر من واجب است یا جمعه بر من واجب است. مقتضای این علم اجمالی چیه؟ ترک مخالفت قطعیه، نه وجوب موافقت قطعیه. بذار میتونم یکی از دو نماز رو بخونم و یکی رو ترک کنم. خب وقتی که یکی از دو نماز رو خوندم و یکی رو ترک کردم و اتفاقا مخالفت احتمالی صورت گرفت، یعنی همون نمازی رو ترک کردم که در واقع بر من چی بود؟ واجب بود. ایشون میفرمان اینجا براءت عقلیه جاری است. عقوبت بر مخالفت این تکلیف عقوبت بلا بیانه. اما نسبت به شبهه موضوعی با مدرسه آغازی ها و مرحوم اصفهانی موافقت کرده. گفته در شبهات موضوعیه باید موافقت قطعیه صورت بگیره. اگر مخالفت احتمالی صورت گرفت چیه؟ عقوبتش عقوبت معل بیانه، نه بلا بیان. بعد
موضوعیه یا حکمیه؟
موضوعیه. در حکمیه ایشان اولی حکمیه بود.
اولی موضوعیه.
بله؟ اولی حکمیه بود. در شبه حکمیه ایشون فرمیده موافقت قطعی واجب نیست، میتونم مخالفت احتمالی کنم. اما در شبه موضوعیه فرموده است که باید موافقت قطعیه بشه. مثل این که من میدونم یا اکرام زید بر من واجبه یا اکرام امر بر من واجبه. چون بر من اکرام عالم واجبه، علم اجمالی دارم که یا زید عالم است یا امر عالم است. خب من نه تنها باید مخالفت قطعی نکنم، مخالفت احتمالی را باید انجام ندم. من اگر یک نفر رو اکرام کردم و در اون اکرام مخالفت احتمالی صورت گرفت، یعنی اون عالم رو اکرامش نکردم، من مستحق عقوبتم، براءت عقلیه ندارم. پس در شبهات موضوعیه باید چیکار کنم؟ در شبهات موضوعیه باید احتیاط کنم، یعنی حتی مخالفت احتمالی هم انجام ندم به خلاف شبهات حکمیه. از وارد این بحث فقط یکی وارد دلیل اول و دومی رو نگفتیم که چرا اسم سومی، یکی همه رو برمیگردن. فقط در این فعلا نقل اقوال میکنیم. این رو عنایت کنیم. این سه قول یه نقطه اشتراک داشتن، اون مخالفت قطعیه. در هر سه قول نسبت به مخالفت قطعیه براءت عقلیه نیست. تمام اختلافشون در کجاست؟ در شبهه بزن میخوان در مخالفت احتمالیست. بس تو مخالفت قطعیه این ستا قول با هم یک قول مشترک دارن و اون عدم جریان براءت عقلی است. در کجا؟ در مخالفت قطعی. اما نسبت به مخالفت احتمالی اینها در واقع اختلاف دارن. مدرسه میرزا چی گفت؟ گفت نسبت به مخالفت احتمالی مطلقا براءت چیه؟ جاریست. مرحوم آغازی ها و مرحوم اصفهانی نسبت به مخالفت احتمالی چی گفتن؟ گفتن مطلقا براءت جاری نیست. پس مرسی میرزا میگفت مطلقا براءت جاری هست، اون دو بزرگوار میگفتن مطلقا در مخالفت احتمالی براءت جاری نیست، براءت عقلی. آیسک چی گفت؟ تفسیر داد، گفت اگر در مخالفت احتمالیه اگر شبه حکمیه باشه براءت جاری است، اگر شبه موضوعیه باشه براءت جاری نیست. پس اختلاف بین این سه گروه، بین این سه قول، فقط تو مخالفت احتمالی است. در مخالفت قطعیه اتفاقی بودن، در مخالفت احتمالیه میرزا مطلقا براءت را جاری میکرد، مرحوم آغازی ها و اصفهانی مطلقا براءت را جاری نمیکردن و مرحوم آقای صدر در شبهه حکمیه براءت را جاری میکرد اما در شبهه موضوعیه براءت را جاری نمیکرد.
این مطلقا اشاره به موضوعی حکمه داره؟
بله، چون اون دوتا مطلقا بودن، مرحوم آقای صدر فقط تفصیل داد بین شبهات حکمیه و موضوعیه. میگفت در شبهات حکمیه براءت جاری است، در شبهه موضوعیه براءت جاری نیست. این اقوال در مسئله تسلمیه دیگه همه قبول کرد، فرض کردیم پیش فرضمونه، گفتیم دیگه
قول ایشون بود که اصلا قبول نداشت، اینجا استثناء کرده.
نه استثناء نکرده، تسلم کرده، پیش فرض کرده، تسلمیه. یعنی کسانی که براءت عقلی هم منکرن تسلم میکنن. حالا بنابر تسلم ببینیم چی باید بگیم، درست شد؟ ایشون تسلمی آقای صدر. خوب دقت کنید، ما ها مختارمون همون مختار مرحوم آغازی ها و اصفهانی است، یعنی قائل به عدم جریان براءت عقلی مطلقا در چی؟ در مخالفت احتمالیه. به عبارت دیگه مقتضای علم اجمالی بنابر مختار ما وجوب موافقت قطعیه است. بنابر مختار مرحوم میرزا چیه؟ ترک مخالفت قطعیه، نه وجوب موافقت قطعیه، بلکه وجوب ترک مخالفت قطعیه. و بنابر مسلک آقای صدر تفصیله، در شبهات حکمیه ترک مخالفت قطعیه و در شبهات موضوعیه وجوب موافقت قطعیه. این اقوال در مسئله بود. حالا باید یکی یکی این اقوال را بررسی بکنیم، هم دلیلن و هم نقدن، ببینیم دلیل اینها چیه و نقدی که اگر وارده اون نقد چیه. ابتدا شروع میکنیم از قول اول که قول مدرسه میرزاست. مرحوم میرزا میفرمودند که ما خوب دقت کنیم، ما نسبت به مخالفت قطعیه براءت عقلیه نداریم و عقوبت بر مخالفت قطعیه عقوبتون مع البیان و نسبت به مخالفت احتمالیه براءت عقلیه داریم و عقوبت بر مخالفت احتمالیه عقوبتون مع البیان بلا بیان در مخالفت احتمالی. این اختیار مرحوم میرزا ربطی داره به مبنای اینها در حقیقت چی؟ علم اجمالی و متعلق علم اجمالی. خوب دقت کنیم این فرمایش رو در یک مثال پیاده کنم. وقتی من علم اجمالی دارم به حرمت احد هما، مثلا حرمت احد الانائین، فرض کنید که هازا فی علم الله حرامه، پس من یه حرمت هازا دارم یه حرمت احده ما دارم، من نسبت به حرمت هازا علم دارم قطع دارم؟ قطع که ندارم. نسبت به حرمت هازا قطعی دارم، یعنی اماره یا اصل منجز دارم؟ ندارم. میرم سراغ حرمت احده ما. آیا من نسبت به حرمت احده ما قطع دارم یا ندارم؟ قطع دارم به حرمت احده ما. پس نسبت به حرمت هازا اصلا علم ندارم، قطع که ندارم، هیچ قطعی هم ندارم، نه اماره ای منجز دارم، نه اصلی منجز دارم، نه قطعی دارم. من که به حرمت هازا عالمم. هازا اشاره است به اون انایی که چیه؟ حرامه. اما نسبت به حرمت احده ما قطع دارم من. الان که نسبت به حرمت احده ما قطع دارم، خب حالا میریم سراغ مخالفت اون حرمت. من اگر هر دو رو شرک کردم، فقط هر دو، یعنی فقط هازا رو شرک نکردم، هر دو رو شرک کردم، من با اون حرمت معلومه مخالفت کردم یا نه؟ حرمت معلومه کدوم بود؟ حرمت احده ما. خب من که مخالفت کردم، پس من اگر عقاب بشم، عقاب مع البیان، چون نسبت به حرمت احده ما قاطع بودم. اما اگر هازا رو فقط شرک کردم و ذاکر ترک کردم، خب من با حرمت احده ما مخالفت کردم. کجا مخالفت کردم؟ چون برای امتثال حرمت احده ما کافی رو فقط یکی رو شرب نکنم و فرض اینه که من ذاکر شرب نکردم، پس با حرمت احده ما مخالفت نکنم. من با چی مخالفت کردم؟ با حرمت هازا مخالفت کردم، چون فرض اینه که هازا رو شرب کردم، پس با حرمت هازا مخالفت کردم. من نسبت به حرمت هازا علم داشتم، قطع داشتم، علمی نداشتم. پس اگر مولا من رو بر مخالفت هازا، بر مخالفت حرمت هازا عقوبت کنه، عقوبت معل بیان نیست، بلکه عقوبت بلا بیانه. و این فرض کردیم قبیحه. پس روشن شد که من اگر احده ما رو هر دو رو شرک کنم، با اون حرمت احده ما که معلوم بود مخالفت کردم. اگر خوب دقت کنیم، اگر هازا رو شرک کنم اما ذاکر ترک کنم، با حرمت هازا مخالفت کردم، اما با حرمت احده ما دیگه مخالفت نکردم. اونی که معلوم بود مخالفت نکردن، اونی که مجهول بود مخالفت کردن. عقوبت در مخالفت تکلیف مجهول عقوبت بلا بیانه. خب از میرزا سوال میکنیم که جناب میرزا، پس چرا شما در اطراف علم اجمالی میفرمایید که چیه؟ ما باید احتیاط کنیم، از دو طرف اجتناب کنیم. ایشان میفرماد، خوب دقت کنید در جواب، میگه اگر ما باشیم و علم اجمالی، علم اجمالی فقط میگه تو مخالفت قطعیه رو ترک کن، اما نمیگه مخالفت احتمالیه رو ترک کن. اما یک زمینه ای داره که اون زمینه باعث میشه که میگیم باید مخالفت احتمالی هم چیه؟ ترک میشه. و اون زمینه چیه؟ ما میریم سراغ چی؟ ما میریم سراغ اصل مؤمن شرعی. دو تا عنا داریم. خب وقتی که دو تا عنا داریم، ترخیص در این عنا، مثلا کل شیء طاهر، با ترخیص در اون عنا در جای خودش میاد، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، وقتی که تصاعد کردن من نسبت به طرفین مؤمن شرعی ندارم، نه نسبت به اناء یمین مؤمن شرعی دارم، نه نسبت به اناء یسار مؤمن شرعی دارم. احتمالم میدم اون احدی که معلوم بود برای من حرمتش در این طرف باشه و احتمالم میدم در آن طرف باشه، چون من نمیدونم احد ما کدوم طرفه، احتمال در هر طرف رو میدم، هیچ گونه مؤمن شرعی هم در کار نیست. میدونم شما تکلیفی رو که احتمال میدین حتما مؤمن میخواین، حالا این چه اشکاله؟ پس بنابراین من احتمال میدم که اون حرمت احد ما در این طرف باشه، احتمال میدم در اون طرف باشه، هیچ مؤمنی هم ندارم، بنابراین باید احتیاط کنم از هر دو طرف. این کلامیست که پس خوب دقت کنیم، مخالفت قطعیه رو باید ترک کنیم به برکت چی؟ علم اجمالی. و مخالفت احتمالی رو باید ترک کنیم به برکت چی؟ به برکت تعارض و تساقط اصول مؤمنه. پس ما باید این دوتا مخالفت رو ترک کنیم، اما یکی ناشی میشه از علم اجمالی، یکی ناشی میشه از تعارض و تساقط اصول مؤمنه. چون در جای خودش میگیم که وقتی که من علم اجمالی دارم که احد ما نجسه، کل شیء طاهر نمیتونه طرفین رو بگیره، چون اگر طرفین رو بگیره ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه ممکن نیست.
وقتی در یک طرف جاری بشه خود بخود در طرف دیگه جاری نمیشه،
در یک طرف جاری بشه دست ما نیست که ما یک طرف جاریش کنیم و جاری نکنیم، هر دو طرف رو میگیره، هر دو طرف مشکوکه. میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر. خب من الان اناء یمین رو علم دارم به نجاست؟ نه، دلیل قاعده طهارت میگیره. اناء یسار رو میگیره، اگر در هر دو جاری بشه لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه، و ترخیص در مخالفت قطعیه میادش انشاءالله در نظر مدرسه میرزا امکان نداره، میشه ترجیح بلا مرجح. پس بنابراین اینا بحثش انشاءالله در تنبیهات میگیم. پس بنابراین تر ماه نحنفی باید ترک مخالفت قطعیه کرد به علم، و باید ترک مخالفت احتمالیه کرد به تعارض و تساقط اصول مؤمنه. این محصل مدرسه میرزا. خوب دقت کنید این فرمایش ایشان، بر این فرمایش دو تا اشکال هست، یکی اون اشکالش که مربوط به علم گفتن، یه اشکالم مربوط به تعارض و تساقط اصول. اما ابتدا بریم سراغ علم. این که می‌فرمان که حرمت احده ما یا وجوب احده ما برای من معلومه، خوب دقت کنید، این احده مایی که برای من حرمت یا وجوبش معلومه قطعا مشیر به یک فردیست، مشیر به فرد معینه یا مشیر به فرد مردده. خوب دقت کنید، وقتی مولا به من میگه اکرم احد الرجلین، این احد الرجلین عنوان مشیر است به فرد معین یا مردد؟ به فرد مردد. میگه اکرم احدهما، این احده ما عنوان مشیر است به چی؟ به فرد مردد. نه به زید اشاره داره نه به عب، به یک فرد نامعین اشاره داره. اما وقتی که متکلم میگه احدهما زیدون، یکی از این دو نفر زیده، احدهما اصطلاحا عنوان مشیر است به چی؟ به فرد معین نه فرد مردد. مثلا یکیشون اسمش زیده، یکیش عمره. وقتی میگه احدهما زیدون، احدهما اشاره به اون فردی است که اسمش چیه؟ زیده. به اونی که اسمش عمرو اصلا اشاره نداره. وقتی که ما میگیم علم داریم به حرمت یا وجوب احدهما، و احدهما عنوان مشیر است به احد معین، به فرد معین، نه فرد مرده، نه مثل اکرم احدهما است. خب اینجا مسلم اینه که اشاره داره به یک فرد معین. وقتی که اشاره داره به یک فرد معین، تمام سوال اینه که این علم نسبت به اون فرد معین که مشار الیه بیان است یا بیان نیست. این که بیان هست یا بیان نیست، این که امر وجدانی ماست، نمیتونیم مدللش کنیم. که انهو تو ذهن اینها این بوده، وقتی علم دارن به وجوب احدهما، در پس زمینه ذهن اینها این بوده که احدهما عنوان مشیر است به چی؟ به فرد مرتب. و این که این عنوان مشیر است به فرد معین. پس بنابراین اونی که بر من منجزه چیه؟ حرمت و حاضر. اونی که بر من منجزه چیه؟ وجوب و حاضر. این حرمت و حاضر دو جور مخالفت داره، قطعی و احتمالی. وجوب و حاضر دو تا مخالفت داره، یکی قطعی و یکی احتمالی. در هر کدومش چیه؟ عقوبت مع البیانه. تمام حرف ما اینه که معیار بیانیت اون عنوان مشیر نیست، اصلا عنوان تنجز نمیپذیره، بلکه دائما اون مشار الیه و اون چیزیست که ما اشاره به او میکنیم که در اینجا فرد معینه. پس علم اجمالی بیان است بر فرد معین. فرد معین مخالفت بشه چه به تفصیل چه به احتمال، در این مخالفتش عقوبت چه؟ عقوبت بلا بیان نیست. و اما نسبت به اینکه فرمودن احتمال مخالفت احتمالی رو تعارض و تساقط اصول دفع میکنه، این فرمایش خیلی عجیبه. خیلی خب من براعت شرعیه ندارم، براعت عقلیه کجا رفت؟ خب من براعت شرعیه که ندارم، اما براعت عقلیه که دارم. که براعت عقلیه چی میگه؟ میگه تو نباید مخالفت قطعی کنی، اما براعت عقلی میگه اگر تو مخالفت احتمالی کردی، عقوبت تو عقوبت چیه؟ بلا بیانه. ما دستمون از براعت شرعی مؤمن شرعی کوتاه شد، اما دستمون از مؤمن عقلی و براعت عقلی کوتاه نیستش. که خود اینو قبول کردن که براعت عقلی میگه چیه؟ میگه عقوبت بر مخالفت احتمالی عقوبتون بلا بیان. خودشون قبول کردن، دستمون از مؤمن شرعی کوتاه شد. مؤمن عقلی که دارن من، که من مؤمن شرعی ندارم. شارع آقا نسبت به من هیچ تأمینی در اطراف علم اجمالی نداده، ما نمیدونیم. شارع هیچ تأمین نداده. خب شارع که تأمین نداره، تأمین عقلی که دارم. که عقل میگه اگر تو رو بر مخالفت احتمالی عقوبت کند، عقوبتون بلا بیان. پس بنابراین این مسئله که مرسی میرزا رو به هیچ وجه خصوصا در قسمت دومش نمیشه قبول کرد. این آقایون باید فتواشون این باشه. حالا که اگر مؤمن شرعی دست رو کتاه، بگن در مقام امتصال فقط مخالفت قطعی نکنیم. وقتی علم اجمالی داریم، یا ظهر واجبه یا جمعه، یکی نماز بخونید کافیه. وقتی علم اجمالی دارید، حاضر انا حرامه یا زاک حرامه، از یکی اجتناب کنید کافیه. درسته من براعت شرعیه ندارم، اما براعت عقلیه که دارم. که عقل میگه اگر تو رو بر مخالفت احتمالی عقوبتت کردن، عقاب بلا بیان. چرا؟ چون به جهت این که من به حرمت حاضا که علم نداشتم، من به وجوب حاضا که علم نداشتم، به وجوب احدهما علم داشتم که امتثال کردم، یکی به اتیان کردم. به حرمت احدهما علم داشتم و امتثال کردم، یکی رو ترک کردم. پس بنابراین این نظریه رو به هیچ وجه نمیشه قبول کرد. باید بریم سراغ اون دوتا نظریه دیگه ببینیم آیا تمامه یا ناتمامه. هازا تمام الکلام در قول اول که قول مدرسه میرزاست. انشاءالله فردا وارد میشیم در قول توضیح قول دوم و نقدش. الحمدلله رب العالمین.